رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری روز چهارشنبه 21 می. در آغاز سرخط خبرها، در شهر دنسک در شرق اوکراین بر ضد جدایی‌خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. در شانگهای امام علی رحمان و سی جین پینگ همکاری های آینده دو کشور را بررسی کردند. رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گوند که با روسیه همراه می شود. تفصیل خبرها، در شهر دنسک در شرق اوکراین بر ضد جدایی‌خواهان جانبدار روسیه اعتراض صلح آمیز برگزار شد. این اعتراض را رینت احمدوف ثروتمندترین شخص اوکراین سازمان داد. تقریبا 400 نفر فعالان در ورزشگاه مرکزی دنسک گرد هم آمدند. قبل از آن کارخانه های بزرگ صنعتی دنسک بانگ خود را به صدا درآوردند. در جریان اعتراض در ورزشگاه از پرده تلویزیون بزرگ سخنرانی شام یک روز پیش را نمایش دادند که در آن رینت احمدوف مردم را به اعتراض دعوت میکرد. ولی در این سخنرانی تلویزیونی اش شام 19 وی گفت مردم از زندگی پرترس و حراس و ترور مانده شده اند. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبری چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می رود. در ملاقات جانبها بیشتر به همکاری ها در بخش های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه ها و ساختمان کارخانه های نوی تولید انرژی توجه کردند. بنابر خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که کوات دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را بیشتر خواهد کرد. تفصیلات را در ادامه می شنوید. المازبک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است که کشورش به اتحادیه گمرکی با روسیه همراه می شود. وی 20 می در شانگهای به روزنامه‌نگاران گفت که پیوستن قرقیزستان به این اتحاد تصمیم دقیق اقتصادی است. وی افزود در این مورد منافع کشورش باید در نظر گرفته شود. در همین حال پلیس قرقیزستان در بیشکک دستکم 7 نفر فعالان را بازداشت کرد که بر ضد عضویت کشور خود در اتحادیه گمرکی با اعتراض برآمدند. در میان آنها الماس تاجیبای هماهنگساز اعتراض ها نیز بود. در اتحادیه گمرکی روسیه نقشی رهبری دارد. کاخ سفید قول داده است که برنامه های واکسین زنی را چون پوشش برای عملیات جاسوسی استفاده نمی کند. خانم لیسا موناکو و مشاور ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور ضد تروریسم با مدیران 13 دانشکده مشهور بهداشتی آمریکا در این باره نامه فرستاده است و در این نامه نوشته است که CIA یا CRU قول داده است که برنامه های واکسین زنی را برای هدف های جاسوسی در کشورهای دیگر استفاده نمی کند. بنابر گزارش های رسیده از روسیه در نزدیکی مسکو دو قطار به هم برخوردند. خبرگزاری ها از قبل وزارت داخله نوشتند که در این حادثه 4 نفر کشته 15 نفر دیگر جراحت برداشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو و پکین با توافق رسیدند که سیاست‌های خارجی خود را در چهارچوبه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بیشتر هماهنگ خواهند کرد. پوتین 20 می بعد از ملاقاتش با سی جین پینگ رهبری چین همکاری‌های وزارت‌های دفاع روسیه و چین را عامل جدی امنیت برای جهان ارزیابی نمود. در یک اظهارات مشترک این دو کشور دعوت کردند که راجع به مسئله اوکراین همکاری‌های بیشتری سیاسی و منطقه‌ای صورت بگیرد. آنها همچنین همکاری‌ها را در بخش انرژی و رشد زیربنا در روسیه گسترش می‌دهند. و پلیس شهری ولگوگراد روسیه زن و شوهری را بازداشت کرده است که می‌خواستند دخترچه نوزاد خود را بفروشند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید یک زن 29 ساله ازبکستان و دوستی 21 ساله اش که وی هم شهروند ازبکستان است 19 می بازداشت شدند. آنها کودک خود را با 400 هزار روبل روسی برابر با 11500 دلار فروختند. ماه گذشته در ولایت مسکو یک جفت دیگری شهروندان ازبکستان تلاش داشتند پسری 18 ماهه خود را با دخترچه نوزاد با نرخ 1 میلیون روبل برابر با 28900 دلار فروشند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبری چین در ملاقات همکاری های دو جانبه را برای آینده بررسی کردند. جزئیات مرگ اکمل دولت و سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در خوجند آشکار شده است. چرا رسانه‌های خبری روسیه رویدادهای شرق اوکراین را وارونه یا برعکس دور از واقعیت نشان می‌دهند؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رهبر چین ملاقات کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان به مطبوعات خبر داد. چین بعد از روسیه و قزاقستان از لحاظ سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان سومین کشور به شمار می‌رود. در ملاقات جانب‌ها راجع به همکاری‌ها در بخش‌های انرژی، ساختمان راه آهن وحدت یاوان، تعمیر راه‌ها و ساختمان کارخانه‌های نوی تولید انرژی صحبت کردند. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی ریاست جمهوری، سی جین پینگ قول داده است که حد نصاب یا کواتای دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های چین را بیشتر خواهد کرد. امام علی رحمان همچنین با چن جو، عضو شورای دولتی چین و رئیس کمیته امور سیاسی و حقوقی چین، مسئله‌های امنیت در منطقه به ویژه همکاری‌های امنیتی بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از افغانستان را بررسی کردند. بنابر معلومات جانب تاجیکستان در ماه‌های ینور اپریل سال 2014 نسبت به همین دوره سال 2013 تجارت میان دو کشور 2.4% کاهش یافته است و 172 میلیون دلار را تشکیل داده است که آن تقریبا 11% تجارت خارجی تاجیکستان می باشد. تاجیکستان با چین 800 کیلومتر مرز مشترک دارند. در مصاحبه با کامیاب جلیلوف، کارشناس امور منطقه، از وی پرسیدم آیا همکاری های تاجیکستان را با چین همکاری های برابر وزن ارزیابی میکند؟
پیش از همه سیاست این منفیت است و اگر همین سیاست ما و منفیت ما باشد، سیاست ما نسبت به چین باید که بهتر شود و درستر شود و همکاری های آخر نشان میدهد که در حقیقت سیاست ما با چین خیلی هم خوب پیش میرود. همون چیزی که حاضر چین مثلا کارخانه میسازد، راه میسازد، دیگر در ساحه‌های اقتصاد و دیگر ما همکاری داریم، خیلی با منفیت تاجیکستان است. یعنی سیاست ما و سیاست چین خیلی هم موافق است و ما باید که این سیاست را ادامه دهیم.
چون بعضی تحلیلگران در گذشته ها میگفتند که چین یک کشوری بزرگ، یک ابرقدرت جهان است که میتواند مثلا با توسعه همکاری‌های اقتصادی همزمان نفوذ خودش را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان بیشتر کند و این کشورها را بلعد به منفیت خود استفاده کند. شما در این باره چی میخواهید بگویید؟
اگر به منفیت دولت تاجیکستان باشد ما طرفدار هستیم و اون که میگویند که مثلا تحت تصرفش میدارد دیگر سیاست جهانی همین است. همون منفیت که موافقه میکند، سیاست هم باید موافق همون منفیت باشد. در سیاست هر کس کوشش میکند که همون اطلاع رو پخش کند که با منفیت خودش است. در شرایط حاضر سیاست ما درست است.
و آیا تاجیکستان چون اقتصادی عقب مانده دارد، میتواند در برابر سیاست های اقتصادی چین، سیاست های انحصارگرانه چین مقاومت نشان دهد؟
در سیاست اقتصادی مقاومت لازم نیست، باید همکاری باشد. و اگر همکاری ما گفتم با منفیت هر دو کشور باشد، چرا ما مقاومت کنیم؟
و شما چی فکر میکنید در همکاری های اقتصادی تاجیکستان بیشتر با چین باید همکاری کند یا با روسیه باشد؟
شرط نیست که نه با روسیه نه با چین. موافق همون منفیت ها سیاست ها هم با چین هم با روسیه هم با ایران هم با اروپا هم با امریکا باید موافق همون منفیت های ملی و دولت باید پیش بریم.
از چی راه مثلا تاجیکستان میتواند قرضهایی که از چین دارد برگرداند و شرط و شرایط برگرداندن این قرضها چی هست مثلا؟
ما امکانیت زیاد داریم، هم توسط استفاده بعضی معدن و دیگر مواد و اون قرضهایی که ما میگیریم از همون کارخانه ها و راه و چیزی که ساخته میشد از حساب ویم درآمد میشد و اینو قدر چی نیست. تمام سیاست جهان همین است، قرض بگیری قرض برمیگردونی و اگر قرض تا چی برگردونن نتوانی در عوضش توانی میتی خود توان معین میشود. این اکنون من نمیدونم چی توان چی که یکی اون که تحت تصرف میدارد این نوای 34 در سیاست بازی است. کسی که منفیت خودش تواند همون جاری میکند و موافق منفیتش مناسبتش برقرار میکند و پیش میبرد.
و اگر مثلا در مهلت معین تاجیکستان نتواند قرضها را برگرداند، فکر نمیکنید که چین مثلا برای گرفتن بعضی از کارخانه ها یا سرمایه گذاری در بعضی کارخانه ها با سهمی بیشتر از تاجیکستان امتیاز خواهد خواست؟
درست است، اگر امکانیت ندارد البته برای اینکه همون مصرفی که او کرده است جبران کنید امتیاز حتما میدهی اگر لازم شود. چرا نه؟
مصاحبه ما را با کامیاب جلیلوف کارشناس امور منطقه در دوشنبه میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادستانی نظامی شهر خوجند فرخ دولتوف سرژنت خردی واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچار را در مرگ سرباز اکمل دولتوف که یک ماه پیش گفته می شد بر اثر درماندن نان در گلویش فوتیده است متهم دانسته است. با تاکید مفتش دادستانی نظامی بر ضد فرخ دولتوف پرونده جنایی باز شده است. رسیدگی به این کشتار آشکار کرده است که سرژنت فرخ دولتوف شام 17 اپریل سه سرباز نو از جمله اکمل دولتوف را پس از خوراک شام به خانه معیشی قسم حربی دعوت کرده است و آنها را با مشت و لغت زده سپس به طور ناگهانی گویا در شکم اکمل میزند که در نتیجه غذای خوردهش به شوش او آلوده شده باعث مرگش میشود. جزئیات بیشتر را درباره این کشتار در گزارش همکار ما مومن احمدی در شهر دوشنبه میشنویم.
خبری پیشینه اون که گویا یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان با سببی در گلویش درماندنی نان فوتیده است اکنون به یک پرونده پرسر و صدای جنایی تبدیل می‌یابد. قرار است این پرونده در زودترین فرصت به دادگاه نظامی خوجند فرستاده شود. بنابر آن سرژنت خرد واحد مرزبانی 2850 واقع در ناحیه مسچو فاروق دولتوف در هلاکت سرباز قطاری و همنسبش اکمل دولتوف گمانبر دانسته می‌شود. دادستان نظامی شهر خوجند دقیق کرده است که نو سرباز اکمل نه هنگام استعمال غذا به علت درماندنی نان در بلکه پس از ضرب مشت کهنه سرباز فرخ به هلاکت رسیده است. ظفر نظام مفتش دادستان نظامی خوجند روز سه‌شنبه 20 می ضمن تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده در مرحله نهایی قرار دارد و حالا نسبت فرخ دولتوف سرژنت خرد واحد مرزبانی 2850 طبق ماده 390 قسم 1 برای از حد وکالت خدمتی برآمدن پرونده جنایی باز شده است.
اکمل اخیران آدم 3 نفر شده بود، اخیران آدم 2 نفر را میزند، یک دو مشتی هم به خفت شینش ایر هم به طور نگوانی موقع موبایم بوده گیر بوده شب میزند و یک بوره هم در سیروز خطی دشکم این میزند و ناگهانی.
همچنین به گفته مفتش دادستانی نظامی خوجند، اکسپرتیز طبی سودیس فراموشخص کرد که مرگ اکمل دولتوف در نتیجه نفسگیری اتفاق افتاده است که خوراکی استعمال کردهش راه نفسش را گرفته است. وی هنگام انتقال به بیمارخانه در راه به هوش نامده میفوتد. هم اکنون گفته میشود سرژانت خرد قسم نظامی 2850 فاروق دولتوف در سیزا یا بازداشتگاه موقت رقم 2 شهر خوجند نگهداری میشود. جسد اکمل را مسئولان قسم حربی همراهی کرده بودند و آنها به اعظم دولت پدری سربازی فوتیده تشخیص طبی را نشان داده بودند که در گلوی فرزندشان نان درمانده و به همین علت و جان داده است. فرضیه‌ای که اعظم دولت پدری اکمل و دیگر پیوندانشان با آن باور نکردند. پدری دولت گفت اکنون درک کرده است که همه این گپ‌ها دروغ بوده است و فرزندش در پای لاتوکوب به هلاکت رسیده است. اما ضمن تماس تلفنی یک مسئول قسم نظامی بدون ذکر نامش گفت زمانی که آنها جسد را به نویه همدانی انتقال میدادند، حالا سبب مرگ سرباز پورا برایشان روشن نبود. از این رو نمیتوانستند به پدری او چیزی بیشتر بگویند. در همین حال سفرما میرزایی و مادر فاروق دولتوف، نفری که در مرگ سرباز گمان بر دانسته میشود، گفت هیچ باور ندارد که فرزند او به چنین کاری دست زده باشد. این خانم افسود فرزندش در خانواده یک پسر بود و طبق قانونهای تاجیکستان از عهدهداری خدمت حربی آزاد بود، اما با وجود این او اختیارم به خدمت حربی رفت.
نه رفتم نه دیدمش نه یکو کار کدگی مخیمه نمیدارم با تلفون همه که سروخ کنش میشه گردگی نیستم. من همی بوشتی چوکی من هیچ شرایط ندارم که پیشی بچم خیزم برم.
مادری فاروق دولت امیدوار است که فرزندش گناهی ندارد و دادگاه قضیه را عادلانه بررسی نموده او را از جوابگری آزاد خواهد کرد. اما اعظم دولت و پدری سربازی هلاک شده میگوید تمامی تلاش های قانونی را انجام خواهد داد تا قاتل پسرش جزای مناسب گیرد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ مرموز سرباز یک واحدی مرزبانی و رسیدگی دادستانی نظامی خوجند به پرونده این کشتار.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ادامه مجله خبری. رسانه‌های روسیه تکرار به تکرار متهم می‌شوند که در باستاب رویدادهای اوکراین با تبلیغ موضع‌گیری کرمل در این بحران مشغول می‌شوند. اخیراً تلویزیون دولتی روسیه در گزارش خبر داد که نیروهای مسلح اوکراین مردی را در نزدیکی سلاویانسک کشته، در پهلویش یک تفنگچه گذاشتند تا این گونه تصور شود که این شهروند آسایشته عضو گروه‌های مسلح جدایی‌خواه بوده است. چند از بینندگان به زودی کشف کردند که این نوار پیشتر در گزارش دیگری تلویزیونی راجع به عملیات ضد تروریستی نیروهای روسیه در قفقاز شمالی نیز پخش شده بود. چون این حالت در رسانه‌های روسی بارهاست تکرار می‌شود، اما درباره این نمونه آشکاری تبلیغ همکار ما سلیم ایوبزاد چنین گزارش می‌دهد.
منظره وحشت انگیز است. جسد توپ خورده و اذیت دیده در صحرا به گفته تلویزیون روسیه یک ساکن آسایشته ولایت دونسک است و از طرف نیروهای مسلح کیف کشته شده است. طبری معلوم اهالی این ولایت جدای خواه و طرفدار روسیه شمرده می شوند. اما عکسی که روز 16 می در برنامه اخباری شبکه دولتی روسیه یک نمایش یافت، عیناً به نوار مانند بود که 18 ماه پیش در گزارش درباره عملیات ضد تروریستی در قفقاز شمالی پخش شده بود. اکنون در گزارش درباره زد و خورد بین نیروهای دولتی اوکراین و جمهوری خود اعلان کرده خلق دونتسک، این شبکه تلویزیونی همین عکس را نشان داده میگوید در اینجا هر روز اهالی آسایشته به هلاکت میرسد. در کنار جسد تفنگچه دیده می شود که ظاهراً مخصوص در اینجا گذاشته شده است. شبکه تلویزیونی روسیه یک شهر می دهد تفنگچه را برای آن اینجا گذاشتند تا اشاره کنند که دشمن را کشتند.
Великого Славянска нацгвардия расстреляла мужчину. Около тела демонстративно оставили оружие, давая понять, что убили врага. Но в штабе ополчения уже заявили, что убитый...
با تأکید به آنکه نمایندگان جدای خواهان مسلح این شخص کشته شده را شریک خود نمی حسابند، شبکه تلویزیونی اشاره می کند که این مرد شهروندی آسایشته است. چند از بینندگان روشن کردند که این عکس در گزارش دیگر در شبکه وابسته این کانال روسیه 24 روز 18 نوامبر سال 2012 در خبر مربوط به عملیات ضد تروریستی در جمهوری قبردین و بلقار قفقاز شمالی پخش شده بود. هم را به آن خبر داده می شد که در این عملیات 5 ستیز جوی مسلح کشته شدند. بغیر از عکسی که در آن شاید همان یک جسد دیده می شود، در هر دو گزارش منظره یک خله 4 مرد مسلح نظامی پوش دیده می شود که در هوای تومان یا مهالود الافزار را تحقیق می کنند. در گزارش 16 می خبرنگاران شبکه روسیه یک با جدای خواهی نقاب پوشی که در دست کلاشنیکوف دارند مصاحبه شدند و او گفت که فرماندهان اوکراینی آن سربازان خود را که به فرمانهای ضد خلقی تن نداده اند کشته اند. چهره های رسمی اوکراین و غرب رسانه های اخباری عامه روسیه را عیبدار می کنند که معرکه آشکارای تبلیغ موقع کرمل را راه اندازی کرده حکومت کیف را غیر قانونی و حامی فاشیستان می شمارند و گویا این حکومت مایل دارد روستاباران و اوکراینی هایی را که ضد آن تعقیب کند. فیلمی مستندی که ماه گذشته در شبکه تلویزیونی روسیه به نمایش درآمد این حس را هم زد که حکومت اوکراین برای مخالفان خود اردوگاه‌های کنسنتراسیونی می‌سازد. ولی در این فیلم همراه با این معلومات انشاءات نمایش داده شد که ساختمان آن در سال 2012 زمان ریاست جمهوری ویکتوریا نوکوویچ سر شده است که پس از اعتراض‌های عمومی ماه فوریه در کیه و شهرهای دیگر اوکراین به روسیه فرار کرد. بنای مذکور بخشی از طرح بنیاد محل نگهداشت مهاجران غیرقانونی است و از طرف اتحادیه اروپا سرمایه گذاری می شود.
تبلیغات ساخته مطبوعات روسیه در باره واقعیت رویدادهای اوکراین.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دو ساکنی ناحیه فرخور خواستند در ملاقات رئیس ولایت ختلان با ساکنان ناحیه فرخور در مرکز ناحیه شرکت و مسئله زمین‌های خود را با رئیس ولایت مطرح کنند، ولی این دو نفر را در تالار جلسه بازداشت کردند و آنها اکنون با داشتن مشکلی زمین با مشکلی دیگر روبرو شدند. در این باره همکاری ما گنجینه گنج از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دو ساکن ناحیه فرخور میگویند کارمندان میلیسا آنها را در رفت سفر رئیس ولایت ختلان به ناحیه فرخور در بنای حکومت ناحیه بازداشت کرده نگذاشتند که مسئله زمینشان را با گل محمدوف مطرح کنند. چیلا دوران ساکن ناحیه فرخور روز 20 می به رادیو آزادی گفت ساعت 8 صبح وقت رئیس ولایت ختلان دولتچو گل محمدوف به مرکز ناحیه میآمد تقریبا 14 نفر ناراضی برای بررسی مسئله قطعه زمین جمع شدند، ولی کارمندان میلیسا که آنها را میشناختند نگذاشتند که این افراد به دیدار رئیس ولایت برسند. چیلا داورانوف میگوید خودمان میلیسا او و همسرش مهلقو کریموا را تا انجام سفر رئیس ولایت در بنای حکومت ناحیه محکم کردند. اما الهام باروتوف یاور رئیس ناحیه فرخور روز 20 می در شرح این قضیه به رادیو آزادی گفت در مورد محکم کردن مهلقا و شوهرش جنوب باروتوف ذکر کرد که اما چیلا داورانوف گفت که او را همراه همسرش مهلقو کریموا از ساعت 8 صبح تا 12:30 یعنی تا زمانی که رئیس ولایت به شهر قرغون‌تپه برنگشت رهان نکردند. مهلقو کریموا نیز میگوید مهلقو کریموا و شوهرش چیلا داورانوف از جمله ساکنان محله شهر تپه این ناحیه هستند که 4 سال باز از مقامات ناحیه و ولایت و حکومت مرکزی حل مسئله زمین های نزد حولگیشان را طلب دارند، ولی تا امروز بجز وعده کمک نگرفتند. مقامات ناحیه فرخور در سال 2009 14.76 هکتار زمین را در محله شهر تپه همین ناحیه برای بنیاد منزل به ساکنان تقسیم کرده بود، اما بعدن تقسیمات این قطعه را غیر قانونی خونده پایدوارهای بنیاد کرده ساکنان را تخریب و ادامه ساختمان منزل در این زمین ها را منع کرد. ساکنان از زمین های خود محروم شده به ادارات مختلف و حتی تا پرزیدنت شکایت بردند، ولی بحث این قضیه 4 سال طول میکشد. خود ساکنان بر این باورند که یک گروه با شمول منصبداران وقت محلی آنها را فریفته زمین ها را غیر قانونی به آنها فروختند. آنها میگویند بهای اشتباه مقامات را نباید مردم بپردازد. در تیر ماه سال 2013 وقت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم با سفر پیش از انتخاباتش به فرخور آمد، مقامات به مهلقا کریموا و ساکنان دیگری نوروزی شهر تپه امکان ندادند که آنها خود را به حضور او برسانند و ارزششان را بگویند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو ساکن فرخار در بنای حکومت ناحیه که میخواستند با رئیس ولایت ختلان ملاقات و مشکل خود را مطرح کنند. و گزارش دیگر، محمد شریف سلیمانوف سرمربی پیشینی دسته منتخب تاجیکستان در گوشتی سنبا از شیوه برکناریش به شدت اظهار نگرانی کرد و دعوا دارد که زحمت های چندین ساله وی از سوی کمیته جوانان ورزش و سیاحی در نظر گرفته نشده است. اما مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی میگویند برکناری سلیمانوف در اساس پیشنهاد فدراسیون گوشتی سنبا صورت گرفته و نه تنها وی بلکه همه سرمربیان ورزشی کشور عوض شده اند. همکارم شهلای گلخواجه در شهر دوشنبه ضمن صحبت با طرفهای قضیه گزارش آماده کرده است که با هم میشنویم.
محمد شریف سلیمانوف شیوه برکناریش را از مقام سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اوید با گوشتی سنبو نسبت خود قدرنوشناسی عنوان میکند. جناب سلیمانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت با وجود آنکه 20 سال در این وظیفه کار کرده و ده ها قهرمانی آسیا و جهان را پرورده است، با زحمت های او به احترامی شده او را بدون سبب و قدردانی از وظیفه برکنار نمودند و میگوید
بیگون مسئله بیگون خیر خوش بیگون جمعات به مجلس نخود که در طول این قدر سال ما این قدر فعالیت این قدر دستوار را داشته باشیم و این مسئلات گیرن از وظیفه سبجوش کنند مسئلان همون علمانوارش همین هست.
با گفته جناب سلیمانوف، نوسیر بوزروف که حالا جایگزینی او شده است 17 سال سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان بود و سال گذشته برای نشان ندادن نتیجه از مقامش برکنار گشت. اما با ادعای جناب سلیمانوف، نوسیر بوزروف از دوستان خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سنبو تاجیکستان است و مسامین مناسبت در تعیین او به وظیفه نو مساعدت کرده است. اما خیرالله نظریف رئیس فدراسیون سنبو تاجیکستان این ادعای محمد شریف سلیمانوف را به اساس میداند و میگوید سیر بزروف در زمان شوروی از سمبوچونی بهترین بود و در نسبت کاری خود نیز سیر طلب است. همزمان جناب نظریف میفزوید برکناری محمد شریف سلیمانوف در پی درخواست کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی کشور برای نو کردن سرمربیان تیم‌های ورزشی کشور صورت گرفته است. وی افزود هدف آنها از این نوگانی پروردن قهرمانان جهان در بین کلانسالان است، چون گفته می‌شود با گذشت 40 سال از پیروزی سید مومن رحیموف در مسابقات قهرمانی جهان در که بلاروس دیگر کسی از گوشتینگیران تاجیک در این رشته مدال طلا به دست نآورده است. جناب نظریف افزود خیرالله نظریف همچنین گفت که فدراسیون سنبو در مورد سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اوید به گوشتی سنبو پیشنهاد خود را به کمیته ارائه کرده است. در همین حال مسئولان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان میگند آنها محض در اساس پیشنهاد فدراسیون سنبو تاجیکستان سرمربی نو را تصدیق کردند. رحمت کمالوف سردار ریاست تربیت جسمانی و رشد ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در این زمینه افزود
فیگروی فدراسیا ما تصدیق کردیم پگا جوابگاریش با زیمه فدراسیا میشوه و سرمربی پگا مثال در بحثای بین المللی رول اساسی را فدراسیا بازی میکنه.
زمینن ملک شو نعمتوف رهبر کمیته جوانان ورزش و سیاحی کشور نیز با ادعای محمد شریف سلیمانوف که گویا برکناری او نوعدلانه صورت گرفته است در رسانه ها پاسخ داده است. او از جمله گفته است که در تمام دنیا انتخاب سرمربی های رشته های ورزش از روی نتیجه ها و بهادهی با پیشنهاد فدراسیا ها انجام می شود. این هم در حالی که نوزیران امور می گویند ملک شو نعمتوف سرمربی سابق محمد شریف سلیمانوف و فعلی نوسیر جان بوزروف را خوب می شناسد و فعالیت آنها را ارزیابی کرده می تواند. محمود عبدالله رئیس داوران فدراسیون سنبو آسیا گفت
وقتی که فدراسیون مثلا کس پیشنهاد میکند یا کس مثلا خروج میکند اینا باید در یک جایگی مثلا حال کنن متخصص وای کنن که مثلا سلیمانوف اگر کمیته چیکار کرد کمیته مثلا نه که سلیمانوف بلکه محمد تریلری که از طرف فدراسیون تصدیق شدن همون رو گرفتن و دستگیری کردن.
با این همه شکایت محمد شریف سلیمانوف در مورد برکناری نودیلونه از مقامش در حال صدا میدهد که اخیرا در 24 نوی ورزش سرمربی های دسته های منتخب ملی بین نورسان، جوانان و بزرگسالان در تاجیکستان عوض شدند. از این میان تاکنون تنها محمد شریف سلیمانوف به رسانه ها از به حرمتی در نسبت خود شکوا کرده است. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت محمد شریف سلیمانوف از شیوه برکناریش از مقام سرمربی دسته منتخب سمبوی تاجیکستان. و شنونده عزیز، بدین طریق ما نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.